بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الغاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ششمین عاملی رو که جناب لقمان مؤثر می‌داند برای رسیدن به مقام حکمت، حکمتی که قرآن ازش یاد می‌کند، می‌فرماید من این نکته رو تو زندگیم رعایت کردم، وفایی به عهدی. من اگر جایی عهدی می‌بستم، وفادار به عهدم بودم. قدری راجع به عهد صحبت بکنیم. عهد هر پیمان و قراردادی است که مراعاتش لازم است، هم به حکم عقل، هم در عرف و هم به حکم شرع. در جوامعی هم که دین قوانینش رعایت نمی شود، عهدهایی که بسته می شود رعایت می شود. تعهدات ملاحظه می شوند، حتی اگر دید هم در اونجا ساری و جاری نباشه. دلیلش چیه؟ مراعات عهد یعنی تعهد داشتن، وفای به عهد. یکی از مهمترین عوامل و پشتوانه‌های اداره یک مملکت، ما از مملکت شروع کنیم تا به فرد برسیم. برای اداره یک مملکت سه عنصر اصلی هستند: معیشت، امنیت، اعتماد. اگر معیشت به هم بخوره، امنیت باشه، مردم تحمل میکنن. اگر امنیت و معیشت به هم بخوره، اعتماد وجود داشته باشه، باز مردم سختی ها رو چیکار میکنن؟ تحمل میکنن. اما اگر اعتماد از بین رفت ولو امنیت و معیشت هم باشه، مردم تحمل نمیکنن. پس سه عنصر اصلی وجود دارد. ریشه این سه است اعتماده. وفای به عهد یکی از عوامل مهم جلب اعتماده، و اگر این اعتماد وجود نداشته باشد، سنگ رو سنگ بند نمیشه. سنگ رو سنگ. در خانواده هم که نگاه میکنیم، که منجر میشود به فراق و جدایی، یکی از چیزهایی که رایج شده و متداولاً امثال بنده که در معرض مشاوره هستم میشنوم، این است که اعتماد دیگه ندارم. سابق اون چیزی که من زیاد میشنیدم چی بود؟ تفاهم نداریم، یعنی هم رو نمی فهمیم. این دیگه الان دموده شده تو خانواده ها. هم رو می فهمن، اما دیگه به هم اعتماد ندارن. در تفاهم مشکل آسانتر حل می شو، اما اینجا دیگه نه. لذا مراعات عهد در شریعت اسلام و توسط رهبر ما وجود نازنین حضرت رسول اکرم ببینید چقدر دقیق اتفاق میفته، چیزی که ما اصلا برامون مهم نیست. قبل از اینکه پیامبر ما به منصب رسالت به حسب ظاهر در واقع مبعوث بشون، با یک شخص جوانی به نام ابوالحمصا یه عهدی رو کردن. آقای ابوالحمصا داره میگه بایعت النبی قبل ان یبعث، من با پیغمبر یک پیمانی بستم قبل از اینکه به رسالت برسه. فواعدته مکانا، خیلی هم چیز سختی نبود، یعنی فکر نکنید که من این پیمانی رو که با پیغمبر بستم مثلا پیمان ترکمن چای این حرفا نبوده اینقدر مشکل باشه. به پیغمبر گفتم آقا من خدمتتون میرسم امروز. گفت باشه. کجا؟ همینجا. چاش فواعدته مکانا، در یک مکانی با پیغمبر قرار گذاشتم که شرفیاب محضرشون بشم، اما هنوز به رسالت نرسیده، قبل از اسلامه. فنسیته یومی ولقد، امروز می رفتم یادم رفت، هیچ، فردا هم یادم رفت برم. فعتیته یوم الثالث، روز من با فلانی قرار گذاشتم باید برم، رفت. فقال یا فتا، پیغمبر همونجا بود، در اون جایی که دو روز پیش قرار گذاشته بود همونجا بود. فقال یا فتا لقد شققت علیه، حضرت بهش فرمود جوان کارو بر من دشوار کردی. انا ها هنا منذ ثلاثة ایام، من سه روز اینجا معطل تو هم. پیغمبر ما رو از نظر ظرفیت عقلی اگه میگن مثلا انیشتن چقدره، برای پیغمبر نمیتونن ظرفیت تعیین کنن، به هیچ وجه نمیتونن تعیین بکنن. سالمترین فرد در ظرفیت‌های جسمی است، نه آدم بیکاریه، نه آدم منزویه، نه آدم خجالتیه، نه آدم علیاز بالله کم عقلیه. یک قرار با یه بابایی گذاشته، من اینجا هستم، با هم اینجا قرار داد داریم، طرف یادش رفته، تا سه روز ایستاده. چرا؟ چون اعتماد از بین نره، چون اعتماد از بین نره. بعضی ها مسلمون هم که نیستن، جوان مردن، از نشانه های جوان مردی وفای به عهده یکیشه. چرا؟ چون وفای به عهد اعتماد میاره. اعتماد مهمه تو زندگی خانوادگیتون، تو زندگی اجتماعیتون، تو زندگی سیاسی و حکومتی نباید کاری کرد که اعتماد از بین بره، چون اگر بین رفت دیگه کارش نمیشه کرد. اعتماد چیزی نیستش که یه شبه یا دو روزه یا سه روزه، بر اساس یک پیشینه ساخته میشود. این پیشینه ممکنه هزار سال طول کشته باشه، ممکنه هزار سال طول کشته باشه. مهم هم هست. به طرف گفتش که آقا یه اسبتو بده یه دوری باش بزنی. و باشه، داد فرار کرد، فرار کرد، سوار اسب شد و رفت. او عجب احمد. یه جایی دوتا به هم رسیدن، رنگ یارو پرید. گفت من باید کاری ندارم ولی یه جمله بهت میگم. گفت چیه؟ گفت این داستان بین من و خودتو جایی نقل نکن. گفت چرا؟ گفت دیگه مردم اعتماد نمی کنن چیزی رو به کسی بدن. تو فکر کردی زرنگی کردی سر من کلا گذاشت. من خواستم که این اعتماده هم بینم. حالا تو اون اعتماد رو بینم، اما جایی نقلش نکن، جایی نقلش نکن. تو کاسبی 100 تومن بالاتر گیرت میاد، اما اگه سر یارو کلا گذاشتی اعتماده هم بین رفته. تو بیش از 1 میلیارد به مملکت ضرر زدی. گفت آقا جنس کره‌ای به من بده. آره به سر جد جنس کره‌ایه. تو بسته‌بندی هندی جنس دست سوم ایرانی. سر جد بنده هم کره‌ای. چقدر گیرت اومد؟ 100,000 تومان. بیشتر که گیرت نمیاد که. مثلا حالا نگو مثلا فلانی مثل که حالا تو یک کاسبی های جز دارم میگم، کاسبی های کل و کاری که ندارم باشه 100,000 تومان گیره میگنی، اما اعتماد رو بین بردی. چجوری میشه یه اعتماد رو ساخت؟ بگو چقدر باید پول بدیم که بنده بشه و دوباره اعتماد کنم؟ تموم شد دیگه. تو برای همیشه نیروی سوخته شدی. به همین دلیلی که پیغمبر 3 روز یه جوابی میسه، ولی که او اعتماد از بین نره. وقتی که سران قریش علیه پیغمبر به پادشاه روم نامه نوشتن کمک بگیرن که پیغمبر رو در واقع وارد جنگ بشن و پیغمبر رو مثلا فرض کنه از میان راه بردارن، نوشتن این اومده یه چیزایی داره میگه، چرت و پرتایی داره میگه، یه ادعایی داره، معلوم چیه میگه، من با خدا ارتباط دارم. اون رومیه سوال کرد، گفت این آدم قبل از اینکه یه حرفا رو بزنه تو جامعه چه جوری بوده؟ دروغ میگفته؟ گفت نه، وفادار به عهد بوده؟ گفتن آره. امانتدار بوده؟ گفتن آره. اینقدر امانتدار بوده که ما نام او رو، لقبش رو امین گذاشتیم. فرمود پس این اون یارو رومیه گفت، مسیحیه گفت، گفت پس این آدم دروغ نمیتونه بگیدن این ادعاش. کسی که اینجور شناخته شده است، پس وفای به عهد جلب اعتماد میکنه. اعتماد چیزی نیست که با پول بتونی به دستش بیاری. اعتماد از لحظه به لحظه یه عمرت باید استفاده کنی و بسازیش. پیغمبر برای که به سطح برسد از قبل شروع کرد این اعتماد سازی رو. دو حدیث از وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت، لا دین لمن لا عهد له، کسی که وفای به عهد نداره دین نداره. حدیث دوم باز از ساحت مقدسش، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باور دارد، فلیف اذا وعده، پس اگر وعده ای داد باید چیکار بکنه؟ وفا بکند. به شما میگن که اگر یک دختری رو خواستید به عنوان عروس انتخاب بکنید یا پسری رو به عنوان داماد انتخاب بکنید، حضرات رو بهتون یک مؤلفه مهمی رو معرفی بکنم. میگن مؤمن باشه، دیندار باشه. اما شما هیچ وقت نپرسیدید که شاخصه ایمان و دین چیه؟ اون که بشه روش حساب باز کن و زندگی در کنار او چی باشه؟ خوش باشه. پس ببینید، بشه روش حساب باز کرد، زندگی در کنار اون مؤلفه چی باشه؟ خوش باشه. به شما که میگن اوله که رعایت نمیکنه، این که هیچ دختره پسره که میاد کار داری یا نه، اصلا از دین سوال نمیکنی، سوال نمی کنن، متدینی سوال نمی کنن. اونا دیگه از حساب کتابی ندارن، ما با اونا کاری نداریم، اونا با ما کاری ندارن. اصلا سوال نمی کنن که آدم دین داره، نه کار داره، خونه داره، پدر مادرش جدا هست، مستقل هست یا نه. اینا سوال های اصلیه. البته این به این معنا نیست که شغل و مسکن مهم نباشه. شغل و مسکن خیلی در ازدواج مهمه، بسیار هم مهمه. امیرالمومنین که داماد پیغمبر شد گفتن حضرت چی داری از دار دنیا؟ گفت مثلا آقا من سپرمو بفروشم، زرهمو بفروشم، میتونم یه زندگی رو تشکیل بدم و یه کاری رو شروع بکنم. کار مهمه، اما اینکه چه کاری باشه دیگه نه. مسکن مهمه، اما که دیگه کجا باشه نه دیگه. حالا اجاره است و بالاخره خدا براشون میخواد دیگه. ولی ماشین داری، مسکن داری، کار داری. خب اگه اینا رو داشت که باید 50 سالش میبود که بابا. الان 23-24 سالشه. بیست و سه چهار سالگی که از 7 سالگی شروع کرده به درس خوندن بیچاره، تا الان هم که داره میخونه، الان دانشگاه است. شما توقع داری از تو دانشگاه چی در بیاره؟ برای شما کار در بیاره؟ مسکن نداره؟ امکان نداره هم چیزی؟ میگن آقا دین باشه. خب دین باشه یعنی چی باشه؟ بیشتر خانواده هایی که به ما مراجعه میکنن در مسئله اختلاف خانوادگی میگن آقا پا منبر شما میشه. خب پا منبر من میشه، پسر نوح هم تو خونه نوح عوضی در اومد. آقا هیئتی بود، آقا ما تو مسجد دیدیمش، اما نگفتن کسی که عرض به حضورتون که وفای به عهد نداشته باشه بیان دین نداره. نگفتن کسی که نماز رو مثلا فرض کنید دین نداره، چون میشه نماز رو ریاءن هم خوند، اما وفای به عهد و ریاءن نمیشه انجام داد. طرف باید ذاتش خوب باشه تا وفای به عهد داشته باشه. وقتی ذاتش خوب باشه یعنی مؤمنه. وقت امام مجتبی علیه السلام میفرماید که وقتی ازش رو سوال کردن که آقا یک جوانی آمده خواستگاری دختر ما، چه خصوصیتی داشته باشه بهش بدین؟ فرمود مؤمن باشه. بعد فرمود میدونی چرا مؤمن میگم؟ برای که مؤمن اگه همسرش رو دوست داشته باشه اکرامش میکنه، ولی اگه همسرش رو هم دوست نداشته باشه بهش ظلم نمیکنه. مؤمن ظلم نمیکنه. او وقت شاخصه رسیدن به ایمان و به دین رسول اکرم میفهمه به وفای به عهد داره یا نداره. وفای به عهد در زندگی اجتماعی و در زندگی خانوادگی بسیار اصل مهمیه. قبل از اسلام با کسی قرارداد بس 3 روز ایستاد، بعد از اسلام در علل و شرایع. پیغمبر می فهمد که من با یک مردی در کنار یک سنگی اینجا را علامت گذاشته باشم، قرار گذاشتم. حضرت فرمود من اینجا هستم، تو بیای. هوا گرم. اصحاب گفتن آقا خوبه که از اینجا بری زیر سایه، از کنار این سنگ که زیر آفتابه بری زیر سایه. فرمود قد وعدت او الها هنا، من با اون آدم اینجا قرار گذاشتم. ولو لم یجع، و اگر هم نیاد، کان منه المحشر، حشر من از اینجا خواهد بود. یعنی اینقدر میمونم تا ملک الموت بیاد. پیغمبر ضعف عقل نداره، پیغمبر علاف نیست. وفای به عهد خیلی مهمه، چیزی که اصلا ما کشکم حسابش نمی کنیم. یکی از عهدهایی که شما میبندید عهد زناشویی دیگه، پیوند زناشوییه. روز اولی که میرید این دختر رو میگیرید، جوان بوده، به هر جوری که بوده، چقدر براش. و امروز که حالا یه سنی ازش گذشته، چرا به خودت اجازه میدی که هر جوری با این آدم برخورد بکنی؟ حالا ممکنه یه سری از خانوم هم خیلی خدای نکرده، بله، و در این حال طرف اینه دیگه. نکته مهم اینه که یکی از عهدهایی که شما ببندید عهد زناشوییه. خب چه تعهدی کردید؟ 13-14 تاشو رفتید توی محضر امضا کردید، بعد خلافش عمل میکنید، بعد بخواد زندگی استوار باشه، خب نمیشه. این همه پافشاری در باب وفای به عهد به خاطر که اعتماد از بین نره. چون اعتماد میگن خاک رو چجوری دارن صادر میکنن از کشور ما؟ چجوری خاک شمال ایران رو به واسطه قطع کردن جنگل ها از بین میبرن؟ ولی میگن 1 سانتی‌متر مربع تولید خاک چقدر طول میکشه؟ 100 سال. صد سال طول میکشه 1 سانتی‌متر مربع خاک تولید بشه، خاکی که بشه اسمش گوش خاک، خاشاک به درد نمیخوره. 100 سال. اعتماد از این خیلی مهمتره. وقتی از بین رفت، لذا شریعت ما اموری رو که برمیگرده به این مسئله اعتماد سازی خیلی سنگین میگیره. یا غیبت نکن چون اون به هم میخوره، دروغ نگو چون اون به هم میخوره، وفای به عهد داشته باش چون اون به هم میخوره اگه نکنی. بعد اعتماد تو جامعه، شما به من اعتماد نداشته باشید، من به شما اعتماد نداشته باشم، این جمعیتی که اینجا هستیم به هم اعتماد نداشته باشیم، اسممون انسانه ولی جمعیتمون جمعیت گرگه هاست. گرگه ها میگن توی حلقه میخوابن، یعنی توی دایره میخوابن، وقتی هم میخوابن یه چششون بازه که دیگری حمله نکنه بهش. و با این رویه میشه زندگی کرد؟ ما باید به هم اعتماد داشته باشیم. راهش وفای به عهده. مؤمنین را کجا بشناسیم؟ والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. اهل ایمان، سوره مؤمنون آیه 8، کسانی هستند که به پیمانهاشون اهمیت میدن و مراعات میکنن، پایبند هستن. شکستن عهد گناه کبیر است. کبر مقتن عند الله، نزد خداوند گناه است. ان تقولوا، این که یه حرفی رو بزنی، یه پیمانی رو ببندی، مالا تفعلون، که انجامش ندی، که انجامش ندی. در سطح حکومت توصیه پیغمبر، پیغمبر به کارگزارانش، کارگزاران پیغمبر کارگزاران رسمی نیست، چون پیغمبر حکومت رسمی تشکیل نداده که استاندار داشته باشه، قاضی قضات داشته باشه، این امور داشته باشه. اما برای اداره مملکتش در اون جزیره که هستش، در اون منطقه هست، برای کارهای افرادی رو معرفی بکنه. یک، این افراد هم دائمی نیستن، این دفعه آقای زید رو میفرسته، دفعه بعد برای همون کار آقای دیگری رو میفرسته. تنها کسی که منصب رسمی دارد از طرف وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت، وجود ناظرین امیر المؤمنین علی علیه السلام. بقیه گاهی هستن گاهی نیستن. پس این شکل حکومتی رایج نیست در دوره پیغمبر. دلیل هم ما داریم، دلیل کلامی هم داریم. پیغمبر حکومت تشکیل ندادن. دلیلش چیه؟ برای که آقا وقتی داره یه رسالتی رو انجام میده میگه من در مقابلش بزد بخوام، وقت حکومت تشکیل میده تو حکومت رو میخواستی بس. من نه، من بحث حکومت ندارم، من بحث حاکمیت ندارم، من بحث آدم سازی دارم. ولی برای اداره افرادی رو در یه مناسبی گاهی استفاده میکردن. یه شخصی رو گاش استفاده میکردن مواظب به جبله. پیغمبر به مواظب به جبل بیان مبارکشون این اوسی که به تقوی الله بخواد بفرستش بره، مثلا فرض کنید در یک بلادی، در یک بلدی، مثلا فرض کنید زکات اونجا رو جمع آوری کنه. اوسی که به تقوی الله، رعایت تقوای الهی. رعایت تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی خدا بترس، از خدا بترس. گفت اگر در خانه کسست یک حرف، اگر یک حرف رو برای بنده و شما بخوام بگیم که برامون تا آخر کافی باشه، اوصی که از خدا بترسی. اگر خدا بترسیم همه چی درست میشه. مشکل این است که ما از خدا نمیترسیم. این هم ثمره در واقع فکر یهودیت. اینا رو در تورات خودشون نوشتن، در تورات خودشون نوشتن که خدا از بالا اومد پایین. یه خدایی که قرآن کریم می‌فرماید سبحان الله اما یصفون. خدا منزه و برتر است از آنچه که توصیف می‌کنن، الا عباد الله المخلصین، مگر اینکه عباد مخلص خدا رو توصیف بکنن. عباد مخلص یعنی پیامبران، عباد مخلص یعنی ائمه. وقتی امیر المؤمنین باید در خانه باشد و زراعت بکند، ابو هریره به کار باشد، خدا شبای جمعه سوار الاغ می شود، از آسمان هفتم به آسمان اول میاد، عصاشو می چرخونه، تهران قدیم نفسکش می طلبیدن، خدا عصاشو تو آسمان اول می چرخونه و بعد میگه کی بخواد من ببخشمش، چی بخواد من حاجتشو بدم. این میشه خدایی که ابو هریره آورده. ولی خدایی که علی ابن ابی طالب معرفی میکنه میگه خدایا من گناه کردم، گناه هم به حسب جهلمه، اگه ببخشی لطف و کرمته، اگه نبخشی عدالتته. چقدر خوشگل، چقدر مؤدب. من غلط اضافی کردم، تو ببخشی بزرگواری کردی، نبخشی به عدالتت عمل کردی، ظلمی نکردی، تو کار درست انجام میدی. حالا وقتی صاحبان تورات میشن خاخام ها، اونا این داستان رو می‌نویسن، خدا اومد پایین، حالا آسمون اول نه، اصلا اومد خود زمین. داوود هم نشسته بود با هم شروع کردن کشتی گرفتن. از قضا پیغمبر خدا رو زد زمین، رو سینه‌اش نشست. این میشه خدایی که اونا معرفی میکنه، خدایی که اونا معرفی میکنه. اما خدایی که دین معرفی میکنه میگه ازش بترسید. اگه ما از خدا بترسیم همه چی حله. نمیترسیم. چرا؟ چون خدایی رو دیگران معرفی کردن میگیریم. خدا کریمه. ها کی گفته کریم نیست؟ خدا کریمه، حتما کریمه. این داستان اینجا جا داره، منم چند مرتبه گفتم. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای علامه مداح بود، خدا همه روزخونای اهل بیت که گذشته هستند و مربوط به حال این که میگیم اثار گذشته من ما علمه 10 سال مثلا 12 سال داره دنیا رفته کنم بیشتر شما بشتستید ایشون ایشون گفتش که به این که به پسرش گفته بود که من اگه بالا منبر باشم بخوان روزه منو به هم بزنن راهش چیه چی کار بکنن روزه من به هم میخوره چجوری میتونن روزه مثلا جلسه منو چجوری میتونن به هم بزنن اگه یکی سمون پایین داد بزنه که بالاخره اگر طرفدار داشته باشیم 4 نفر میگن آقا مثلا ساکت باش آقا بده فلان داره حرف میزنه اما خب اونم این کارو نمیکنه چون میره زیر سوال اما بهترین کاری که بخواد جلسه منو به هم بزنه بیاد جلوی منبر نماز بخونه اینجا شروع کنه نماز خوندن از جلسه تموم شد کی میتونه به این بگه آقا نماز نخون آقا جلو نمازو گرفتن کی جلو نماز گرفت جلسه به هم خورد رفت من گاهی میبینم که آقایون وقتی میان اینجا برای شما نماز بخونه بعضی بهش مثلا تذکر میدن برو اونجا شروع میکنه به بحث کردن مثلا اینجا مسجد خداست خب میگه آقا برو اون رو بخونه مگه اونجا کنیسه است حتما یه حساب کتاب کردن که به شما میگن برو اون رو نماز بخون دیگه توجه بفرمایید چه عرض میکنم حالا اگر بخوان عرض به حضورتون که خدا را به ببرن راهش همین بیا خدا نترس خدا کریمه در حالی که واقعا خدا کریمه خدا ارحم الراحمینه اما خدا فقط ارحم الراحمین نیست اشد المعاقبین هم هست اینو نمیگن چرا چون این توصیف توصیف عباد الله المخلصین نیست این توصیف یه سری آدم است که میخوان لیفجر امامه آزاد زندگی کنن خیلی آیه قشنگه منتها من متاسفانه برای امروز آماده نکرده بودم حفظم ندارم ولی مضمون آیه اینه میگه میدونی کی آخرت رو تکذیب میکنه مجرمی کسانی که اهل گناه هست اینا آخرت رو تکذیب میکنه چرا؟ خب اگه آخرت باشه که نه نمیتونن جرم درست بکنن که پس اون دین که خدا میگوید و عباد مخلص از خدا بترسید اگه بترسید کارا درسته توصیهش پیغمبر ما به جناب سعد به معاذ بن جبل اینه اوصی که به تقوی الله یک صدق الحدیث راستگو باش وفاء الوفاء والوفاء بالعهد وفادار به عهد باش و ادا الامانه و ادای امانت داشته باش و ترک الخیانه خیانت رو ترک کن خیانت بخرج مشترک ادای امانت است و وفای به عهد و صدق میگه آقا راستگو باش خیانت نکن یعنی دروغ نگو پایبند به عهد داشته وفای به عهد داشته باش خیانت نکن یعنی عهد شکن نباش ادای امانت داشته باش رد امانت بکن یعنی این که در امانت خیانت نکن اصلی ترین مقررات دین از وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام راوی ابی مالک میگه رفتم خدمت امام زین العابدین عرض کردم اخبرنی به جمیع شرایع دین آقا چی کار کنیم همه دین رو انجام دادیم فرمود قول الحق راست بگید ول حکم و بلعهد حکم به عدالت بکنید ول وفا و بلعهد وفای به عهد بکنید این سه تا کار انجام همه دینه اگه بخواید به عدالت عمل بکنید بین شما و خدا حکم عدالت چیه؟ بله؟ بین من بنده و خدا حکم به عدالت چیه؟ بنده خدا باشم یعنی تمام عباداتم انجام بدم و همه چی تو همین سه دو جمله است فرمود این امریست که هیچ کس حق ترکشو نداره روزه ماه رمضان واجب ولی اگه مسافر شدی ترک نماز در شرایط اولیه استاده، ولی اگر نتونستی رو صندلی، شرایط ثانویه و ثالثه هستش. شرط اول نماز نشسته نیم، گرچه گاهی آدم میبینه یه جوانی هم اومده نشسته داره سر رو بندم هستان ولش کنه، ژیمناستیک بازی بکنه، اما وقتی بخواد نماز بخونه میشینه. حالا چرا فکر کرده میشه مبل نماز کن؟ آقا مبل نماز خوندن به حضرت عباس، به پیغمبر خاتم، مربوط به کسیست که نتونه بگسته. در هر جایی که نقص داری همون رو عذر میدارن. نمیتونی سجده کنی میگن سجدت رو، اگه میتونی بیستی خب بیست، تو فقط سجده نمیتونی بکنی، میگن سجدت رو. میگه نه آقا من چون نمیتونم سجده بکنم، از همون جایی که باید بیستم میشینم. خب این نماز باطله دیگه، واقعا نمیشه راجع به مسائل صحبت کنه، چون مردم حوصله گوش کردن ندارن، دارن ارق و انجامش ندارن. بابا 3 ساعت تو صف شیر وای میسی، صندلی هم نی، 5 دقیقه برای خدا نمیتونی وایسی؟ خیلی بده که خدا از شیر پایین تره. به همون میزانی که معذوری نماز رو از حالت عادیش خارج کن. اگه میتونی ایستاده هم دو سوره بخونی، باید ایستاده بخونی، نه اینکه خوبه بخونی. اگه میتوانی رکوع بکنی، باید رکوع بکنی. اگه نمیتوانی سجده بکنی، اون موقع فکری باید بکنی. اگه نمیتوانی رو پاهات بشینی تشهد بگی، اون موقع باید یه فکری بکنی، نه اینکه آقا من سجده نمیتونم بکنم چون چشمم عمل کردم، پس از همون اولش نشسته میخونم یا علی برو بابا. اینقدرم دین هردمگیر نیست به حضرت عباس. ولی به هر صورت نماز اگر در شرایط صحت و سلامت نیستی، بگن به یه جور دیگه بخون. برابر این یک اجازاتی وجود داره، اما 3 چیز رو میگن هیچ اجازه ای توش وجود نداره ترک کنی. سراست و لا عذر لا عهدین فیها، 3 چیزی که درش هیچ اجازه ای نیست برای ترکش. اداء الامانه الی البر والفاجر، رد امانت چه به آدم خوب چه به آدم بد. دشمنت هم باشه باید امانت روش برگرد، بیا این دشمنه من ازش میکنم. والوفاء بالعهد البر والفاجر، وفای به عهد چه به آدم مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه. اگه عهد بستی باید پاش وایسی. و بر الوالدین برن کان او فاجرن، و نیکیه به پدر مادر چه آدم های خوب باشه چه آدم های خوب نباشه. 5 تا پسر هستی، همه اموال داده به پسر بزرگه، خدا در حق شما ظلم کرده، اما شما حق نداری بهش بدی بکنی. داستان حکمیت رو همه تو شنیدید، همه تو خوب میدونید داستان حکمیت رو. یه عده شورشی بی مغز امیرالمومنین رو وادار کردن که با معاویه به حکمیت بره، جنگ رو ول کنه. حضرت فرمود چیزی از برای من ترختر از این نبود، یک خیمه دیگر مانده بود که من ریشه فساد رو بکنم. مالک اشتر یک خیمه دیگه حرکت کرده بود، معاویه از دار دنیا به هلاکت رسیده بود، تمام جهان تا روز قیامت دوباره برمیگشت به قدیر. یه مشت آدم بی مغز نفهم شمشیر گذاشتن گردن امیر، گفتن تو نمیتونی جنگ میکنی، اینم مسلمانه. امیر رو وادار کردن دست از جنگ برداره. قصه حکمیت شد آنچه که شد همتون میدونید. وقتی این گروه شورشی نادان جاهل فهمیدن معاویه چه کلاهی سرشون گذاشته، گستاخانه آمدن پیش علی ابن ابی طالب و گفتن که اول توبه کن و بعد ما رو بسیج کن تا بریم دوباره با معاویه بجنگیم و شهید بشیم. حضرت نگاهشون کرد فرمود من که اولش هم همین رو برای شما خواستم، با معاویه بجنگیم تا شهادت، اما شما نادانها نذاشتین اتفاق بیفته. الان که عهد بستم دیگه نمی کنم این کارو. ما عهد بستیم. آیه شریف سوره مبارکه نه 91 رو براشون خون و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، وفای به عهد بکنید، وفای به عهد الهی بکنید وقتی پیمان بستی. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، سوگندهایتان را بعد از تأکید که میگید والله بالله تالله، بعد از تأکید نشکنید. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، که خدا ناظر شماست. ان الله یعلم ما تفعلون، خدا میدونه شما دارید چیکار میکنید. اصحابش اومدن گفتن آقا راهی نداره ما دوباره مثلا برگردیم. حضرت فرمود ابعد ان کتبنا ننقضوا، بعد از اینکه نوشتیم نقض کنیم؟ فرمود هازا لا یجوز، این از اون اموری که امکان نداره. سرتون کلاه رفت ولی من ابن ابی طالب اعتماد رو از بین نمیبرم. من عهد بستم با یه آدم فاجری مثل معاویه، بر صورت وفای به عهد یکی از عواملی است که جناب لقمان فرمودن من به واسطش به مقام حکمت رسیدم و اهمیتش رو من در جلسه تلاش کردم عرض کنم. این قرارداد ممکنه بین دو نفر نوشته بشه، ممکنه بین دو گروه باشه، ممکنه بین دو کشور باشه، ممکنه بین انسان و خدا باشه، ممکنه بین انسان و امام باشه. شما میتونید امروز با امام زمان عهد کنید که دیگه دروغ نگید. اگه از این به بعد دروغ گفتید دو تا گناه میاد، یکی گناه دروغ گفتن، یکی هم گناه چیه؟ بله همون دروغ رو بگو، ولش کن، خودتو ناراحت نکن، چون وفای به عهد کار سختیه، وفای به عهد کار سختیه، ولی علامت اهل ایمانه، هر کسی نمیتونه این کار بکنه. و ای کاش ما میتونستیم در روابط بین خودمون این وفای به عهد رو جدی ملاحظه بکنیم و میدیدیم با تمام سختی ها که کشور داره چقدر زندگی آسانه، با همه سختی هایی که داره چقدر زندگی آسانه.